آقای مرتضی مطهری، موضوع سخنرانی جستجوی حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، صلاه و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول رب زدني علما. اجازه میخوام اول یک مرحبا به دوستان عزیزم در میان بگذارم. یک مبحثی است که هم دینی و هم فلسفی و مربوط است به مطلبی که من تحت عنوان جستجوی حقیقت عنوان میکنم و اون شک است، شک و شکاکی. مخواستم اصلا این مطلب را عرض کنم که در انسان به طور قطع و یقین یک خاصیتی هست به نام جستجوی حقیقت، حقیقت جویی، حس کاوش. این در انسان هست. چرا انسان کاوش می کند؟ این یه حسی، یه محرک درونی در انسان که از هر چیزی که با او تماس پیدا می کند و نظرش رو جلب می کند می خواهد اون رو بفهمد. این رو می گوین حس کاوش یا حس حقیقت جویی. این حس کاوش و حقیقت جویی که بشر را دنبال فلسفه ها فرستاده است و دنبال علوم فرستاده است و دنبال ادیان فرستاده است، البته شک ندارد انسان این مقدار که دنبال علوم بالخصوص میرود برای تعیین حوائج زندگی است، چون علم کلید انسان است برای بهزیستی و خوب زندگی کردن. ولی بدون شک در کنار این جهت این حسم در بشر وجود دارد که از هر چیزی تا حدود امکان خودش میخواهد سر در بیاورد و میخواهد حقیقت را بفهمد. این حس در بشر وجود دارد ولی جدیدی در کار نیست که در حیوانات هم چنین حسی وجود داشته باشد که حیوانات هم بخواهند یک چیزی را بفهمند از اون نظر که به خود فهمیدن و به کشف حقیقت علاقمند باشند. همینجا که مسئله شک برای انسان پیدا میشود، یعنی در برابر انسان یک سلسله مجهولات پیدا میشود که انسان اون مجهولات را نمیتواند حل کند و نمیتواند بفهمد این طور است یا اون طور است، دچار شک میشود، دچار تردید میشود، دچار ابهام میشود. یک علامت استفهام در جلو خودش میبیند. این رو بهش میگویند شک. شک آیا خوب است یا بد؟ این مسئله است. آیا شک خوب است یا بد؟ در فلسفه آیا شک خوب است یا بد؟ در علم هم همینطور، آیا شک خوب است یا بد؟ و از همه بالاتر در دین چطور؟ آیا در دین شک خوب است یا بد؟ ما اجالتا به فلسفه و علم کار نداریم. آیا در دین خلق خوب است یا بد. مسلماً اون چی که در ابتدا به نظر می‌رسد این است که در دین خلق بد است. خلق مثاله خوب سینت است، خلق مثاله سیاهی قلب است، خلق بد است. آیا این حرف درست است که در دین و در اون چی که مربوط به دین است خلق بد است؟ بله این حرف درست است، خلق بد است. هدف یقین است، هم در علم و در فلسفه و هم در دین هدف این است که انسان اهل یقین باشد. ایمان است، ایمان اون وقت ایمان است که توأم یقین باشد. اما شک تزلزل است، عدم اطمینان است. تردید دیگه هم برای انسان شک بد چیزی است. شما یک شغل بالخصوصی را برای خودتون انتخاب کردید، دنبال یک رشته‌ای از کارها رفتید. آیا بهتر شما در این کار خودتون، در این شغل خودتون، در این حرفه خودتون متزلزل باشید، شک داشته باشید که آیا من خوب این کار داشته باشم یا نداشته باشم، یا خوب است ایمان داشته باشید به کار خودتون، اعتقاد داشته باشید به کار خودتون و در نتیجه حرارت و شور و نشاط داشته باشید؟ خب مسلم خوب انسان به کار خودش ایمان داشته باشید. در این هم انسان باید ایمان داشته باشد، هدف ایمان داشتن است. شما در این جای قرآن مثلا نمی‌بینید که مردم را دعوت به شک بکند، این معلوم است دعوت به شک کار غلطی. همه جا دعوت به ایمان است، از شک بد است. ولی من و شک باید عرض بکنم که از یک نظر و در یک جا شک خوب است و حتی بعضی از شکها، نه همه شکها، بعضی از شکها که مقدس است. من حسی که میدارم شک مقدس متولد شد با یقین با ایمان متولد میشه؟ نه. آیا در اولی که بالغ میشود با یقین بالغ میشود؟ نه. خب یقین یه چیزی که باید برای انسان پیدا بشه. خدا، انسان باید به خدا ایمان داشته باشد. آیا این ایمان از همون اول اول در انسان هست؟ بالفعل وجود دارد. انسان به نهاد ایمان داشته باشد، به پیغمبر ایمان داشته باشد، به اولیاء دین ایمان داشته باشد. این ایمان از کجا پیدا میشه؟ ایمان باید پیدا بشود برای انسان تا انسان شک نکند، به سوی یقین رانده میشود. شک برای بشر خوب است، اما نمیتونه که هدف خوبی باشد، منزل خوبی باشد. نه، جایگاه خوبی، یقین جایگاه خوبی. شک برای انسان دالان خوبی، محور خوبی برای رسیدن به ایمان و رسیدن به یقین. از این دالان عبور نکند و از این معبر نگذرد، به اون سرمنزل بسیار بسیار عالی و لذیذی که نام یقین دارد نمی رسد بی جهت به الزام نمی رسد. عرض کردم که قرآن هم خیلی هم دعوت به شک کرده است. کجا مگه کجا قرآن دعوت به شک کرده؟ عرض بکنم یه مقدمه کسی که عرض بکنم، بشر طبعا محکوم به تقلید است و پیروی. ببینید یک بچه ای که در دامن یک پدر و مادری بزرگ می شود، اون پدر و مادر دارای یک سلسله افکار و عقاید هستند. حالا اون افکار و عقاید چه مذهبی باشد، چه یا مذهبی باشد، مذهبی هم باشد، هر مذهبی باشد، همون افکار و عقاید پدر و مادر طبعا و تقلیدا در روح کودک پیدا می شود. ولهذا هر بچه در ایام بچگی تا هنوز به سن درست و تمیز نرسیده است، تمام معتقدات پدر و مادرش را در بس به صورت جزم قبول دارد. یک دختر بچه کوچک اگر مادرش یک زن باحجاب و چادری باشد و اگر از نامحرمها خودش را بپوشد، برای این بچه هم این فکر و عقیده پیدا می شود یک زن باید همین جور باشد. نقطه مقابل، اگر یک دختر بچه در دامن مادری بزرگ شود که در اون مادر هیچ از این حرفها وجود نداشته باشد، اساسا بحثی و سخنی از عفاف نباشد، مادر خودش ببیند با هر کسی معاشرت میکند، رفت آمد میکند، آزاد است به اصطلاح بعضیها، میرفتد، این بچه میفهمد به نظر این بچه میاد و همین خوب است. در معتقدات مذهبی، در معتقدات ملی، در هر نوع فکری که شما در نظر بگیرید، بچه در آغاز بچگی کودکی در بس معتقدات پدر و مادر رو میپذیرد. اما آیا باید همین گیر بود؟ نه، معتقدات پدر و مادر ممکن است درست باشد، ممکن هم هست غلط باشد. این است که انسان اگر بخواهد اهل تحقیق باشد، اول کارش این است که در اون که از راه تقلید از پدر و مادر فرا گرفته است باید شک بکند. این مقدمه رو دانستید. یکی از کتابهایی که سرسختانه با تقلید مبارزه کرده است قرآن. شاید در دنیا کتابی پیدا نشود این مقدار تأکید و اصرار کرده باشد. تا زمان قرآن که پیدا نشده، حالا بعد قرآن اگر بعدها از خاص دیگرم همینجور کتاب های پیروی تدعیت کرده باشن سر جای خوده. قرآن شریف، یه وقتی من در آیات قرآن تصور کردم دیدم از زبان هر پیغمبری بدون استثناء مبارزه با تقلید و تبعیت کورکورانه از اخلاق و گذشتگان و محیط را انتقاد کرده است. از زبان مردم میگوید اینجا میگفتم انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. در یه آیه دیگر انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. یعنی این حاج جواب پیغمبران اونجه میگفتن ما گذشتگان اخلاق خودمون را در یک طریقه یافتیم و همون دنبال طریقه پدران خودمون میریم، کار به چیز دیگر نداریم. یا گفتن را همون راهی است که پدران ما رفتن، راه درست همون راه است. قرآن در یک انتمت که اولوکان آباهم لا یعزمین شیئا ولا یحتدون خود ممکن است خدران اینها خیلی سلطیبی چیزی نمی رسیدن وزن باید اینها پیروی بکنن از خدران.
قرآن وقتی که دعوت میکند به این که رشته تقلید را از گردن دور بیندازید،
دعوت به شک میکند به تردید کنید در اون که از پدران و مادران و اخلاق و محیط خودتون فرا گرفتید.
اما قرآن که میگوید تردید بکنید، منظور قرآن این نیست که خب تردید بکنید تردید خوب است،
نه،
تردید بکنید تا بتوانید تحقیق بکنید، تا مادامی که انسان در کنار محیط خودش
تردید نکند،
تا مادامی که انسان در تقالید پدران و مادران تردید نکند،
هرگز موفق به تحقیق نخواهد شد. پس اینه که عرض کردم قرآن هم دعوت به شک کرده است، این دور دعوت به شک کرده است. میگه که در این صحت اون که از این ها گرفته این تردید بکنید برای این که بتوانید مجالی بیابید برای این که تحقیق کرده باشید.
این شک را من عرض می کنم شک مقدس،
یعنی شکی که برای تحقیق است، مقدمه تحقیق است. غزالی خودمون که در حدود 900 سال پیش زندگی می کرده است، یه جمله داره در اینکه از کتاب هاست یا در کدوم اینکه از کتاب هاست بود، در اونجا یه حرفایی میزند، بعد میگوید که
گفتارها را قاعده این بسر
که تو را در اون که موروثی گرفته این تو را به شک میاندازد.
برای این که بعد از این شک در
که تو خود به خود دنبال تحقیق خواهی رفت، میگه من
تا تو را به شک نندازم تو دنبال تحقیق نمی روی،
تو را به شک که میندازم تا بروی و دنبال تحقیق بروی. خود امیر غزالی از مردان عجیب دنیا، نه تنها دنیای اسلام، از مردان عجیب دنیای اسلام است. حتی سرگذشت زندگی این مرد عجیب است. نبوی رسد در نظامیه نیشابور تحصیل می‌کرد و در اونجا از مراتب امیر خیلی بالا رفت، بعد آمد بغداد در نظامیه بغداد.
اتفاقا رئیس دانشگاه نظامیه بغداد از دنیا رفته بود،
دنبال یه مردی می‌گشتن که صلاحیت داشته باشد که رئیس دانشگاه نظامیه بغداد باشد. در آن وقت هم معنی رئیس دانشگاه یعنی اعلم علمای اصف خودش باشد. قضیه میاد در بغداد، اون چنون سیت شهرتش میپیچد و در مجالس و محافل به مقامات علمی او پی میبرند، بدون شک میگن یگان شخصی که لیاقت دارد او را در رأس این نظامیه قرار بدیم همین مرد است. این به عنوان اعلم علمای عصر خودش در زمان سلجوقی ها دارن، در دوره ملک شاه هم هست، در زمان سلجوقی ها شناخته شد. چه شخصیتی؟
گاهی اوقات رابط بود میان پادشاه سلجوقی و خلیفه بغداد، تا این مقدار این شخصیت داشت رابط بود، یعنی اختلافات میان اونها را احیانا او حل میکرد. بنابراین بزرگترین مقام اجتماعی و روحانی از خودش داشت. این مرد که این مراحل علمی رو طی کرده بود، خودش در سرگذشت خودش نوشته در کتابی به نام المنقذ من الضلال
یعنی نجات دهنده از گمراهی در اونجا می نیست که من یک بار همچن در خودم فرو رفتم ببینم
آیا این معلوماتی که من به دست آوردم
واقعا برای من یقین به وجود آورده
یا نه یک سلسله مسائل تعملیهی
از این استاد گرفتم از این استاد گرفتم از این استاد گرفتم
کلی استاد گفتم درسته گفتم درسته اینم تعریف گفتم درسته گفتم درسته آیا خودم نزدیک جان خودم
اینها رو کافی میدونم یا نه یه مسئله ایدم نه کافی
تدریجن اینه هی در من قدرت داره هی قدرت داره هی قدرت داره
به طور که دیگر فکر من رو به خودش مشغول داشته بود
هر جا که بودم اگر سر درس بودم اگر سر نماز بودم اگر در خانه بودم اگر در کوچه خیابان بودم هر جا که بودم در خودم یک دردی رو احساس میکردم یک سوزشی رو در روح خودم احساس میکردم که من آرام نمیگذاشت
چندکن این در بدن من اثر گذاشت لاغر شدم ضعیف شدم نحیف شدم کمکم از خوراک موندم
ولی فکر میکردم از یک طرف میدیدم اگر من بخواهم دنبال حقیقت بروم آزادانه
مقام رفته بکنم قیافت عظیم دانشگاه رفته بکنم دیدم با این مقام و با این ریاست و با این گرفتاری و با این زعامت نمیشود از طرف یک که نمیتونستم حق که فکر میکردم چطور
این عالیترین مقام اجتماعی و روحانی حقر خودم را
کنار بگذارم این بود که در میان این دو نیروی متضاد قرار گرفته بودم این بود که جان من را آتش میزد آخر کار خداوند مدد کرد و من توانستم از سر مقامات دنیوی بگذرم و گذر در جید
اگر اعلام بخورد که من میخوام بگذرم مردم آزادش نمیگذارم شاه آزادش نمیگذارد
میگه نه حتما تو باید سر مقامات باشی نقطه ای به نظرش باشی اعلام کرد که من میخوام برم مسافرت مسافرت مکه میخوام برم از بغداد راست به طرف مکه مشایعت کردن از این همین طرف طرف تو مقدار ها بیوسف اونجا دیگه برای آسان بود یه دفعه خودی که از فاصله دوزدی به جای این که به طرف جنوب و جنوب غربی به اصطلاح برمت راست برگردون به طرف مغرب رفت به شام و بیت المقدس لباس که برد شد لباس درویشی برد و در این لباس درویشی هیچ کسی نمی‌شناخت خودشم به احدی معرفی نکرد
یک دفعه دنیا خجالی رو گم کرد
کسی نفهمید هزارم فکر را آیا در غافله مثلا یه وقت دیوم حیوان درنده او را جرید آیا به چاوی افتاد آیا این دفعه مثلا در یک گوشه سکته کرد و مرتکی پیدست نکرد یا رس پیدا نکرد
یک مرتبه خزالی با اون شخصیت و عظمت گم شد ده سال متوالی این
مرد در حال گمنامی در بیت المقدس مشهور تحقیق و جستجو بود راههای مختلف تا خودش به عقیده خودش حقیقت رو پیدا کرد
و واقعا هم عوض شد
کتاب های اساسیش را هم در همین دوره نوشته خودش در فرحال خودش نوشته من خودم در این بیت المقدس دیدم
اسمم رو می شنیدم در اینجا
ولی خودم آشکار نمی کردم گاهی وقتا می دیدم طلبه ها با هم دیگر درست مباحثه می کنن می گن مثلا قال الغزالی
عقیده غزالی در این مسئله چنین است
من خودم نیستم ولی هیچ دروی خودم نمی آوردم که اون غزالی که شما حرفی که نقل می کنی حالا غیر از اون غزالی غزالی امروز غیر از غزالی امروز است هیچ نمی گفت
حالا به این جهت قد داری میگوید دلیل در سخنان خوده میگوید سخنان ما را قاعده این بس باشد که شما را من به شک میاندازم در عقاید موروثی شما تا بعد شما را وادار کنم وادار بشید و جستجو بکنید از حقیقت و اگر جستجو بکنید از حقیقت اون وقت حقایق رو در میاد. همینجا یه مسئله دیگر مطرح است و اون مسئله اینه واقعا آیا اینجور است اگر انسان حقیقت جو باشد عناد نداشته باشد آیا راه به رجوع باز میشود؟ بله. یکی از مسائلی که قرآن اون به صورت یک تعهد الهی ذکر کرده است همین است والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين يعني أقامت دراهما خصوص بكران مجاهدة بكران ما ظهر جمراه من جدر ما جاي أجهري رأس دريون عباد مكنين قلب اونها را روح اونها را هدایت میکنیم راه نمائی میکنیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا فإن الله لمع المحسنین. در اینجا چه خزایایی و چه سخنانی و چه مطالبی در اینجا هست؟ اطاعت خاصی که در جستجوی حقیقت بودند به کجاها رسیدن و به چه مقاماتی رسیدن و چه درهایی از غیب بروی اونها باز شده که نمیخوام در این زمینه زیاد بحث بکنم. فقط همین داستان معروفی را که شاید یک بار دیگه در همین جلسه محترم گفته باشم در همین جایی آدم نیست عرض بکنم. پیغمبر اکرم میگوید وارد میرود سراغ اصحاب صفه. اصحاب صفه یه ده فقرهای مسلمانان بودن که در همون کنار مسجد مدینه یک صفه بود فکری بود جایگاه اونها اونجا بود. پیغمبرم به وضع زندگی اونها رسیدگی میکرد. اینها از این شیر مردان و آزاد مردان مسلمانان هم بودن. یه روز پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح میرود سراغ اصحاب صفه نوشتن هوا تاریک روشن بود یعنی نه خیلی روشن بود و نه خیلی تاریک. شخص میرسد به یک جوان حال این جوان را از یک نظر عادی نمیبیند میبیند یحفظ و یهدی یعنی به اصطلاح ما تلیتلی میخورد. پیغمبر اکرم فهمید که این مرد در یک عالم دیگر به سر میبرد میفرماد که سیفت نه یعنی چگونه وارد صوب شد یعنی حالش چطور است؟ برگرد ارسد اخوخت میگنم یا رسول الله من صور کردم در حالی که اهل یقین پرده ها از جلوی چشمم به کلی برداشته شده است. خیلی جایی بزرگی بود. پیغمبر اکرم فرمود که ما علامت یقین است علامت یقین است چیست؟ گفت یا رسول الله ان یقینی اطهر لیلی و اظمع حواجری. علامت این است شب خواب را از من گرفته است و روز مرا تشنه می دارد یعنی روزها روزه می دارم و شبها تا صبح می دارم و به عبادت و راز و نیاز می پردازم. از این نه از این بیشتر چیزی بگو علامت می کنیم نشون بده. از شرد یا رسول الله من الان که در حضور شما هستم مثل این است که در جهان دیگر هستم. اهل دهشت را در دهشت و اهل دوزخ رو در دوزخ میبینم. اگر الان بخواهم به شما عرض بکنم از میان همین اصحاب تو سیها بهشتیان هستن و سیها دوزخیان هستن میتوانم بگویم اجازه میدهیم یا رسول الله این راز را آشکار کنم؟ فرمود نه سکوت کن نه عرض نکن. اینجا بود که رسول الله سخن به این قهر کرد. فرمود نه دم نزن از این سخنان دیگه حرف دیگری ندن. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. پس معلوم شد که ما یک نوع شک داریم که اون شک مقدس است. شک مقدس کدام شک است؟ اون شکی به صورت پاره کردن زنجیرهای تقلید باشد، ولی به شرط اون که انسان رو سوق بدهد به سوی تحقیق و به سوی کشف حقیقت. یعنی به شرط این که در روح انسان درد ایجاد بکند. درد راجع به تلخصه درد این وقتی فکر کردیم، ما میگیم درد بده، درد هم مثل شک هست، درد خوبه یا بد؟ ممکنه کسی بگه درد بده. نه، درد بد است، ولی در این حال درد خوب است. اگر درد نباشد انسان بیماری را، احتیاج را چگونه احساس میکند؟ اگر دل انسان درد نگیرد از کجا میفهمد زخم معده مثلا دارد، زخم اثنی‌عشر دارد و چگونه می رود دنبال دوا یا عمل یا جراحی؟ اگر سر انسان درد نگیرد انسان چه می رود دنبال معالجه؟ خود گرسنگی درد ناراحت می شه انسان، ولی این لازم است. اگر این درد آدم احساس نکند که دنبال غذا نمی رود، اگر تشنگی انسان احساس نکند که دنبال آب نمی رود. درد در اینی که انسان رو ناراحت می دارد اعلام احتیاج طبیعت است. طبیعت انسان داد می کشه وقتی می خواهد به شما بگیم که زبون اینجوری نداره که هوا رو به موید در بیاورد. طبیعت شما، طبیعت بدن شما وقتی می خواهد به شما اطلاع بدهد من غذا لازم دارم، دردی به نام گرسنگی به شما مسلط می کنم. وقتی میخواد بگه من آب لازم دارم، دردی به نام تشنگی مسلط میکنن. وقتی میخواد بگه که یه عفونتی مثلا در فلان قسمت بدن پیدا شده است، یه عضوی یه ناراحتی دارد، به صورت درد به شما اعلام میکند. و لهذا وای به حال اون مریض که مرضش مرض بیدرد باشد. نمی‌فهمد، یه روزی مطلع می‌شود که کار از کار گذاشته. از درد هم بدست آدم رنج میده، آدم میخواد درد نداشته باشه، ولی درد خوبه از این نظر که اعلام احتیاج طبیعت انسان است. شک مقدس که عرض میکنم حکم یه درد روحی رو دارد. تا وقتی که درد باشه خوبه، روح انسان میگه من غذا میخوام، من علم میخوام، من که یه حیوان نیستم، من که یه گیاه نیستم، من که یه سنگ نیستم، من انسانم. خدا به من یه روحی داده است از این آسمان ها بزرگتر. من باید سر در بیاورم از عالم، من باید بفهمم از کجا آمدم و در کجا هستم و به سوی کجا میروم. در روح به صورت شک در انسان ظاهر می شود. من باید بفهم، باید بدانم. چه خوب می گوید ملا، یکی حسرت و زاری که در بیماری است، وقت بیماری نشان زاری است. درد در بیماری نشان احتیاط است. هر خوب بیدارتر نشان، هر که اون بیدارتر پردردتر، هر که اون هوشیارتر رخزردتر، میگه هر کسی که بیدارتر از دردش بیشتر است. آدم های بیدار در دنیا یعنی خواب است، خواب است، اسم است. اصبران این اصل را ای اصل جو، هر که را درد است او برده است بود. این مثال یه مسائل اجتماعی عرض میکنم. در مسائل اجتماعی بسیاری از مردم هستن هیچ ناراحتی ندارن، یعنی در اجتماعشون هر چی بگذرد اگر بسر بسر رو بخورد یه همین قدر که خودت راحت باشد، همین قدر که قضاق از آماده باشد، مکنت آماده باشد، زندگی شخصیت آماده باشد، هر چی به اجتماع بگذرد، ولی اون که اون طرف دیوار خانه یه خانواده فقیر مسکین باشن که به نون شبشون محتاج باشن، اصلا فکر نمی کن. در اجتماع ادالت حکم فرما باشد یا نباشد، اصلا درباره این مسائل فکر نمی کنه. مثال معروفی میگن در ابتدای مشروطه که مردم دو هسته بودن، بعضی مشروطه چی بودن و بعضی مستبد، از یه نفر پرسیدن آقا تو مشروطه ای هستی یا مستبد؟ طرفدار مشروطه یا طرفدار استبداد؟ خب من عیالوار. حالا بعضی در زندگی فقط عیالوار هست، هیچ حتی مسئله دیگری براشون مطرح نیست. اما یه نفر که جمال اسدآبادی است، چون ایران است، برای اونی که در هندوستان درد میکشد اون اینجا درد میکشد، برای تمام جهان اسلامی درد میکشد که چرا در زیر یوغ استعمار هستند. آیا اون با درد میده؟ دردم آدم رنج میده دیگه، ناراحتش میکنه. آیا اون با درد بهتره یا اون بی‌درد؟ یک همچه دردی برابر است با هزار سال بی‌دردی و که احساس سعادت بگذارن، آرامش بگذارن. علی بن ابی طالب به عین همین تعبیر درد می‌فرماید. اما عزیزم نتانم و حولی بطونم غرفا و اکبابم حرا حیات ان یقودن جسعی الى تخیر الاسعمه و لعل بالحجاب حضر یمامه من لا تمع له في القرد و لا اهد له بالشبه اما اکون كما قال القائل و حسبك الدائم ان تبیت به دفنت و حولت اطمادم تحن الى القدسی. حتی انسانیت این درد داشتن به فرماید که من همه راهای تناوم را بلدم، قدرتشم دارم، از انواع قضاهای لذیذ هر جوری که بخوام. شما خیال بکنید عقل علی نمیرسن اصلا نمیفهمد که بهترین لباس ها چی، از بهترین لباس ها میشه تهیه کرد، از چرا میشه تهیه کرد بهترین غذاها رو، چرا؟ اما من هرگز چنین کاری نمی کنم. من کسی نیستم که در اینجا با شکم سیر بخوابم. شاید در حجاز یا در یمامه، یمامه این حدود تقریبا خلیج فارس هست در شمال حجاز، این حدود احسا و قطیف و نزدیک اونجا هستیم. ولعل بالحجاب عن اليمامه من لا طمع له في القرب، از این نباتی که مردم صغیر کردن مثال میزنن. من در اینجا، من در عراق شکم سیر باشم، شاید در حجاز یا در یمامه افرادی باشن که به یک نان آرزو داشته باشن به زیرشون نیاد. بعدی فرماد آیا من باید اونجوری که اون قائل میگوید گوینده میگوید باشم؟ و حسبک دائما ان تبیت بدسمتن، این درد تو را بس که شکم سیر بخوابی و در اطراف تو شکمهای گرسنه باشد. در دنیا چند تا آدم شما پیدا میکنید صاحب درد باشد، اینجور صاحب درد باشد؟ ولی خب هست بوده، حال تا این درجه نباشن یه درجه کمترش بودن. من از شما میپرسم درد خوب چیزی نیست؟ ولی اینجور درد را آیا خوب آدم داشته باشد یا خوب نداشته باشد؟
انسانیت به درد داشتن خب الهی سیره درداشنا به هم از هر دل که بستانی به ما به شک برای بشر اما نه شک تنبل ها رو نمیگه ما شک تنبل ها که در یه مسئله هم که اگر شک میکنه چهل سال تو شکش میمونه همیشه تو خونه خوابیده یه خلجانی هم تو دهنش هست شک افراد باغیرت شک آدم غیور که تا حقیقت فاش نکند از پای نمی نشیند درد روح هست خوبه خدا هم که وعده دادن کسانی که اینجور صاحب درد هست و کوشا صاحب درد هست و کوشا ما راه حقیقت را به روی اونها باز میکنیم خب حالا این مطلب دیگه معرض بکنم اون اینه هر شدیم ما دو نوع شک داریم شک مقدس و شک غیر مقدس غیر مقدس چطور هست اونم زیاد خیلی بعضی افراد زیاد شک میکنن از باب این که مریضن بیمار یعنی خود زیاد شک کردن یعنی بیماری مثالش در همین عبادات و نماز و طهارت و نجاست یعنی میبینید میبینید بعضی از افراد در نماز زیاد شک میکنن در اصطلاح اینا را کسی را شک میگن و گاهی وقتا به عبد وسواس میرسد شک اینها در طهارت و نجاست زیاد شک میکنن این شک اینها پایه ای نداره شک بی پایه بی مبنا بی اساس یعنی در جایی که هر آدم سالمی یقین میکند این شک میکند این البته کلیدی انسان باید خود چه معالجه کند راه معالجه تو معرض میکنم این خود کلیدی کثیر الشک ها ولی در نماز هم میگن لا شک الا کثیر الشک یعنی هر کسی شک میکند یه وظیفه ای دارد بنابر اکثر بگذارد نمون سه و چهار باشه چطور چهار و پنج باشه چطور الا آدم کثیر الشک که باید باز و بدتحت بگذارد چون اسلام نمیخواد کثیر الشک کثیر الشک بماند وسواسی ها زیاد هم هست بعضی در طهارت نجاست وسواس پیدا میکنن ای شک ای شک ای شک ای شک در قرائت بعضی نماز شک پیدا میکنن ای شک میکنن ای شک میکنن بعد هم میگوید ولوالین بادم ای شک میکنن که درست گفته یاد گفتن گفتن میرود زیر آب سمن در قوم چون توی طلبه ها وسواسی زیاد پیدا میشه معمولا افرادی که سرگرمی فکری زیاد یعنی خیلی فکر میکنن خسته میشه فکرشون اگر توجه به مسائل مذهبی داشته باشن فکرهای خسته خیلی آماده وسواسی شدن هست من دیدم یه افرادی یه وسواسی های عجیبی که اصلا انسان باور نمی کنن مثلا زیر آب می روند خیلی میره زیر آب با شک می کنه که سر زیر آب رفته یا نرفته و واقعا حقیقت هست این که بعضی از وسواسی ها در اون خزانه های قدیم میرفت اونقدر میرفت زیر آب که سرش میخورد به چپ خزینه بازم شک میکرد که سر زیر آب رفته یا نه یک چیزهای چیزانه خودم با این وسواسی بود که این به کسی هم کمتر کسی هم اعتماد میکرد ولی به حرف من اعتماد میکرد مسائل را خود سی رساله میخوند ولی باور نمیکرد تا نمیامد باز نمیپرسید که چی چنین است گاهی وقتا مواجه میشدم با یک سوالات عجیبی و مضحکی احیانا در نماز جماعت بود صف جلو و صف اول بود خب هر دو سجود به جا آوردم بلند شدم این وقتی که بلند شده بود فکرهای دیگر وسواسی پیدا میشه شیشایی خورده بود به پشت اون کسی که تو صف اول بود بگفت نماز من باطل شد بگفت چرا نماز باطل شد بگفت این سجده اضافی است سجده اضافی بگفت سجده اضافی خود این کجا و امثال این بیماری و بیماری است که از نوع بیعقلی هم هست یعنی عقل انسان ضعیف است تا عقل آدم ضعیف نباشد
فکر انسان ضعیف نباشد اینجوری چاره چیست؟ چاره وسواسی هم اعتنا نکردن است، دستور اسلام هم نیست.
اگر کسی بیچار کسی رو شک شد، شک کسی رو شک شد یا بیچار وسواسی شد، یک راه علاج بیشتر ندارد و این است اعتنا نکند. خیال میکند بدنش نجس شد، باید بگوید اسلام از من لباس با همین بدن نجسی میخوام. شک میکنه که کراهت صحیح هست یا غلط، باید بگوید اسلام از من همین غلط میخوام. اتی دستورش اینه. یه نفر از همین شکاکا و وسواسی ها رفته منزلی که از علمای قوم گفت، از مراجع تقلیدم بود، بهش گفته بود که من در نیت شک میکنم و نمیتونم نیت بکنم، هر کاری که میکنم نیت بکنم نمیتونم. باید نیت اصلا طبیعی است. نیت این چیزی نیست که انسان وقتی وای میسته به نماز توجه داشته باشه که چکار میکنه. شما وقتی به نماز زهر وای میستید یه وقت نمیفهمید میخواید نماز بکنید یا میخواید مثلا ورزش کنید، خوب نیت نکردید. یه وقت نمیدونید نمازی که میخونید نماز دورکتی میخواید بخونید یا سررکتی، نیت نکردید. نمیدونید نمازی که میخواید بخونید اون چهار رکعت اول است به نام ظهر یا چهار رکعت دوم به نام عصر، نیت نکردید. اما شما که بلند میشید برای نماز و وقتی که بلند میشید اگر شما پرسید چیکار میخواید بکنید، میگید میخوام نماز بکنم. کدام نماز؟ نماز ظهر چهار رکعت واجب، همه در ذهن شما حضور داره. این کافی است که همین قدر کون عمل انسان در ذهن انسان حضور داشته باشد، نیت وقت پسی آماده رو من نمیتونم میگه. این مرد آره بهش چی میگه؟ بهش میگه آقا این نمیتونم هست، نمیتونی نیت نکنی. نمیتونم نیت بکنم یعنی چی؟ بهش گفت آقا تو از چی تقلید بکنی؟ گفت از شما. گفت که به فتوای من در نماز نیت واجبه. باید رفت دو تا از بدیگه برگشت. آمد گفت آقا من نمیتونم. گفت چرا؟ گفت هر کار میکنم نیت خودش میاد. خود به فتوای من نیت چه بیاد چه نیاد نماز درست است. حالا این اختلال است، اختلالی در فکر انسان. من نمیدونم ریشه عصبی دارد، ریشه روحی دارد، چی هست، ولی راه علاجش اینه. بعضی ها این همین حالت کثیر و شکی را در فروع دین العیاذ بالله در اصول دین پیدا وسواس پیدا میکنه در همه چیز، ولی به صورت وسواس. او شک است، این شک مقدس نیست، وسوسه است. این دور از خاص را راه علاجتون به علما این دور ذکر کردند. گفتند که اگر مرد علم است و مرد فکر است و مرد برهان است، یعنی رسیده به اون هست، باید یه مدتی روی علوم ریاضی کار بکند، چون علوم ریاضی علوم برهانی و ساده ترین علوم برهانی. یعنی در هندسه مثلا تا این ذهنش از این فجیع انحراف بهبود پیدا بکنه. و اما اگر آمیز و دچار این دو شک ها و وسوسه ها شده است، راه چاره چیز دیگر است. راه چاره خود عمل و عبادت. اگر به شکش اعتنا نکند و عبادت بکند، مخصوصا زیاد قرآن بخواند، زیاد ذکر پروردگار رو بگوید، لا حول ولا قوت الا بالله بگوید، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر تکبیرا بگوید. در حال روح انسان و قلب انسان اگر زیاد بیاد خدا باشد، چون این وسوسه ها وسوسه های شیطانی، هر جا که یاد خدا بیاد این وسوسه های شیطانی زایل می شود، پس اینها پیدا می شود. یکی که آمد خدمت رسول اکرم از کل، یا رسول الله حلاک 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 شدن حلاک شدن به فریادم برست به فریادم برست. پیغمبر است نگاهی کرد قبل از اینکه او بگه تلیه که من بگم تو شده الان، حتما شیطان آمده و از تو سوال کرده است
که تو رو کیا خریدن؟ گفت بله یا رسول الله. چند جواب دادی؟ گفتی من خدا آفریده. گفت بله یا رسول الله. گفت دو مرتبه آمد دید گفت و حالا بگو خدا رو کیا خریده. تو نتونیستی جواب دادی. گفت یا رسول الله همین دید. فرمود نه تو ترسید این حالا محض ایمان. این عین ایمان است. یعنی که عین ایمان است. این حدیثی است که علما روی این بحث کردن که مقصود پیغمبر از اینکه عین ایمان است. این مطلبی است که عرض میکنم. یعنی این شکتون شک مقدسی است. وقتی که این وصلت در دلت پیدا میشود و تو اون چنان سراسیمه و مضطرب میدوی میای پیش من و از این شکت میخوای فرار بکنی و میخوای به تناهیت این بروی، این عین ایمان خدا تو رو نجات میده. خب این به خدا چی رو نجات میده؟ یه مرد عوامی بود دیگه. البته همه خیلی ناراحتی از این. بله یا رسول الله، عبادت کن، ذکر خدا زیاد بگو و تمام این وسوسه ها از ذهن تو زایل میشه. همین کار رو کرد و نتیجه هم گرفت. یه مطلب دیگه عرض بکنم، کم کم به عرایض خودم خاتمه بدهم به اون نیست. یک فرد در دوران زندگی خودش دچار بحران می شود، معمولا از نظر شک و یقین. معمولا یک جوان در ابتدای جوانی، البته به اختلاف افراد، بعضی از سن شاید 12 سالگی و 13 سالگی شروع می شود افراد عمیق و مفکر، بعضی ها در سنین بالاتر 13 سالگی 13 سالگی، مگر خیلی لحظه باشد که اصلا برای پیدا نشه یا مثلا در 30 سالگی اونقدر پیدا میشه. یه بحرانی در افکار و عقاید مذهبی انسان، برای اینکه یه دوره ای که انسان قبلا عقاید و معتقدات را در بعد بدون اینکه احتمال صلاح بدهد از پدر و مادر گرفته، یه مرتبه بزرگ میشه و میفهمد که ممکن است اون که از پدر و مادر گرفتم راست نباشد. دچار یه بحران میشه. اینجاست که جوان یک وضع حساسی پیدا می کند و باید به او رسیدگی کرد. و اینجاست که با خشونت رفتار کردن در این دوره از عمر جوان از نظر عقاید مذهبی بسیار خطرناک. بسیاری از جوانها که این دوره بحران، که این دوره طبیعی هم هست، عادی هم هست، به این دوره که میرسن به پدر و مادر یا به دوستان یا افرادی رو اظهار میکنن، بعد اونها این را دلیل بر خباثت این جوان میگیرن، با خشونت رفتار میکنن. خفت رو یه حرف های که تو داره میدنی؟ اینها سر به کوفه میزه از این حرف ها. در صورت او فقط سؤال میکنن، بدتر روحش رو آسی می کنند. این از نظر فهم. از نظر اجتماع هم گاهی وقتا یه اجتماعاتی همین دوره که یک انسان یک فرد در یک دوره از عمر یک حالت انتقالی رو دارد، دوره بحرانی را به انتقال رسی می کند، اجتماع هم گاهی وقتا یه دوره بحران به انتقال رسی می کند. مثلا یه تحول عددی پیش میاد، یه تحول فرهنگی پیدا میشه، تحول فکری پیدا میشه، مثل که الان جامعه های ما همین حالت پیدا میکنن. خود فرهنگی ها در 20 سال پیش دچار یک همچه بحران شدیدی شدن. در 20 سال پیش تنوز به این حد نرسیده بود. دنیای اروپا از امروز 7 سال تا 50 سال پیش، دنیای اروپا از امروز بسیار بسیار در مسائل مذهبی بیشتر گرفتار شک و تردید و انکار بود. اجتماعاتی مثل اجتماعات ما الان یک همچه دوره رو طی می کنن و از همین نظر فوق العاده مواجه شدن با یک همچه اجتماعی حساس هست و دقیق هست. همین از تصنیف مجالس مذهبی، جلسات مذهبی را مثل این جلسه را، مثل این مؤسسه را خیلی مشکل می کند و خیلی دشوار می کند.
یه سلسله مسائل بوده است. در گذشته اصلا جامعه ما حالت یه بچه می داشته، اصلا روش فکر نمی کرده، ولی حالا فکر می کنه. چون فکر می کند اجتماع سوال می کند، وقتی سوال می کند جواب مناسب می خواهد. نامه ای داشتم از این نفر از رفقا تشمیل کرده ها از اروپا نوشته بود و در اونجا اون البته خودش مرد متدینی و مرد نسبتاً عمیقی هم هست، نوشته بود که احتیاجات این جوانان امروز ایرانی در اروپا برای دریافت حقایق دینی اونچنون که هست چقدر زیاد است و چقدر اینها تشنه هستند و چقدر موثر است. یه کنفرانسی که خودش داده بود راجب یه مسائل ساده مذهبی داده بود، نوشته بود که فوق العاده اینها مفید واقع شد. از یه نفر دیگه نقل کرده بود که آمده بود این راجع به اسلام و مسائل اقتصادی و مخصوصا مسئله ربا و امثال اینها را تعریف کرده بود، گفت که این نوشته برای من یه نفری که مثل این که رهبر و دیگر این بچه ها بوده در این فعالیت های اجتماعی شنی حرفا که یه دفعه آمد پاسد که من اکنون اعتراف میکنم که ما تحال اسلام رو نمیشناختیم. به یه سخندن که من اعتراف میکنم که ما تا حالا اسلام را نمیشناختیم. هر سود حقوق زن در قد سال پیش هست که فکر نمیکرد که اصلا در اسلام مسئله یعنی به نام حقوق زن وجود داره. وجود دار، اما کسی درباره او فکر نمیکرد. ولی امروز یه ادهی فکر میکنن، پس جواب میکنن. در جلسه کسی راجع به ربا و مسائل مثلا سرمایه داری و یا غیر سرمایه داری اساسا فکر نمی کرد که آیا اسلام رژیم اقتصادی اسلام چگونه رژیمی هست؟ آیا صد درصد با رژیم های سرمایه داری امروز منطبق هست؟ آیا صد درصد با رژیم های سوسیالیستی امروز منطبق هست؟ یا نه یه رژیم مستقلی است، نه این است و نه این، یه مکتب مستقلی است. و اگر مکتب مستقلی است چگونه مکتب مستقلی است؟ حتی در مسائل مربوط به مادیگری و افکار مادیگری یه سلسله سوالات میشه، سوالم چی دیدی؟ یه عده سوالات امروز وجود دارن، در گذشته نبودن. و وظیفه رهبران اجتماع و رهبران دینی که در یک همچه اجتماعی که یک دوره تحولی را، دوره انقلابی را، یعنی دوره بحرانی را، دوره انتقالی را دارد طی می‌کند، همینجوری که با یک جوانی که در سنین 14 سالگی، 15 سالگی، 17 سالگی هست و یه مرتبه از کنند که میگن که جوان در این سن یه حالت درونگرایی به اصطلاح پیدا می‌کند، یعنی به درون خودش متوجه میشه، متوجه یه سلسله مسائل خاصی میشه، افکار خاصی درش پیدا میشه. خیلی باید با دقت به اون مسائل رسیدگی کرد در اجتماعی هم که به یک همچه مرحله ای میرسد. وظیفه رهبران دینی فوق العاده مشکل است. پس از شک، اگر شک مقدس باشد نباید ترسید، و به شرط این که اون کسی که شک می کند شک منزل و موقف خودش قرار ندهد، معبر و دالان قرار بدهد، و به شرط این که اجتماع آمادگی داشته باشد برای این که این درد روحی را پاسخ بگوید. جلسات شب جمعه ما در آینده که اون که انشالله عرض کردن یک پیش درآمدی بود، مقدمه‌ای بود، و قبلا هم عرض کردم که امشب از در واقع از هفته آینده انشاءالله این برنامه ما شروع می شود و چون اون دوستان ما آمادگی کامل نداشتن امشب من آمدم به جای اونها که یک بحث مقدمی رو کرده باشم. این جلسه شبهای جمعه که فعلا تا دهه آخر سفر برقرار است، تا ببینیم بعد ها انشاءالله خداوند چی می خواهد توفیقی بدهد، برای این همچی چیزی یعنی حتی امکان موضوعاتی انتخاب می شود که اون موضوعات فکر می کنیم مورد سؤال است.
و مورد خودکشی است. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عنایت بفرماید که از این دالان و معبر به سلامتی عبور بکنیم. خدای آقا